صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در این بامداد پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 12 می 2011 میلادی. امروز هوای اغلب شهرهای کشور از جمله تهران آفتابیه. در شهرهای کرانه دریای خزر، شهرهای شمال غربی و همچنین اصفهان، یزد، شیراز، کرمان و مشهد و سمنان هوا نیمه ابری گاه تمام ابری. در بعد از ظهر در یزد و مشهد و نوشهر احتمال اندکی باران میره و در خوزستان، لرستان و بوشهر هوا همراه با گرد و غبار هم خواهد بود. در بامداد دمای هوا در تبریز، ارومیه، اردبیل، چالوس و مهاباد 12 درجه بالای صفر، در رشت، زنجان، همدان، شهرکرد، سنندج و کرمانشاه بین 13 تا 14 درجه، در مشهد، شاهرود، قزوین و اصفهان 16 درجه، در تهران، شیراز و کرمان 18 درجه بالای صفر، در زاهدان، بیرجند و یزد 22 درجه بالای صفر، در اهواز، آبادان و بوشهر 24 درجه، در بم و بندرعباس 28 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 29 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرها اهواز، آبادان و ایرانشهر هستند با حداکثر 42 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو و موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها، برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با محمد رضا کاظمی وعده داریم. با سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. مسعود شفیعی، وکیل 2 شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران، میگوید دادگاه موکلانش روز چهارشنبه به خاطر عدم انتقال آنها از زندان به محل برگزاری جلسه دادرسی برگزار نشده است.
دادگاه جوان به دلیل عدم اعزام آقایان شین بایر و جاشوا پاتل از زندان تجدید شد و با کمال تأسف باید عرض کنم که این دومین باری است که این اتفاق میفته، چون اگه خاطرتون باشه دادگاه اول ما 15 آبان ماه 89 بود و دقیقا به همین دلیل، یعنی شین و جاش از زندان منتقل نشدن، اعزام نشدن به دادگاه، تجدید شد.
آقای شفیعی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این مطلب که این دومین بار است که جلسه دادگاه به دلیل عدم انتقال موکلانش به تعویق می‌افتد، از قوه قضاییه خواست تا پاسخ قانع کننده‌ای در این باره ارائه کند. جاش فاتال و شین باور به همراه سارا شورت که سال گذشته با قید وثیقه آزاد شد، حدود 2 سال پیش در مناطق مرزی ایران و عراق به اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند. آنها اتهامات وارد شده به خود را رد کردند. نیروهای امنیتی سوریه برای سرکوب مخالفان حکومت روز چهارشنبه شهرهای حمص و حاره را با تانک مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن دست کم 19 تن کشته شدند. نیروهای امنیتی در شهر حلب در نزدیکی مرز ترکیه نیز تظاهرات حدود 2000 دانشجو را در حمایت از برقراری دموکراسی برهم زدند. دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، که از هفته‌ها پیش تاکنون با اعتراضات گسترده مخالفانش روبرو شده، این اعتراضات را به شدت سرکوب کرده است. آمریکا از موضع اتحادیه اروپا برای عدم اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در شرایط کنونی حمایت کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با اشاره به اینکه واشنگتن همچون اروپا به مذاکرات جدی علاقمند است، گفت تا هنگامی که دلیلی برای دیدار وجود نداشته باشد نباید این کار انجام شود. اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، درباره اثرگیری مذاکرات با گروه 5+1 گفته است این نامه حاوی نکات جدیدی نیست و نمیتواند مبنایی برای مذاکره باشد. دور قبلی مذاکرات که اوایل بهمن ماه سال گذشته در استانبول برگزار شد، نتیجه‌ای به همراه نداشت. شورای نگهبان میگوید ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر باید به تصویب مجلس برسد و وزیران وزارتخانه های جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان این مطلب را روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. دولت محمود احمدی نژاد که چند روز پیش تصمیم گرفت 8 وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کند اعلام کرده بود ادغام وزارتخانه ها و تعیین وزیر برای وزارتخانه های جدید نیازی به موافقت مجلس ندارد. دو زلزله روز چهارشنبه جنوب اسپانیا را لرزاند که در پی آن دست کم 10 نفر کشته شدند و تعدادی ساختمان تاریخی و قدیمی تخریب شدند. گزارش حاکی است که زلزله ها در نزدیکی شهر باستانی لورکا در منطقه مرسیا رخ داده است. زلزله اول 4.5 و زلزله دوم 5 ریشتر شدت داشته است. 26 زندانی سیاسی که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند با نوشتن شکایتنامه‌ای از برخوردهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شکایت کردند. این زندانیان کمکنون در بند 350 زندان اوین، بند 2 الف زندان اوین، زندان رجایشهر و زندانهای خوزستان به سر میبرند. در نامه خود که توسط وبسایت کلمه منتشر شده نوشتند غالب بازداشت‌ها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده و بعضی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 64مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن شامگاه روز چهارشنبه با نمایش فیلم نیمه شب در پاریس ساخته وودی آلن کار خود را آغاز کرد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که ساعت 7:30 مجدداً با او خواهیم بود برای شنیدن خبرها. اینک بپردازیم به آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. اختلاف‌های دولت و مجلس اسلامی بالا گرفته و در صف اقتدارگرایان هواداران رهبری به شیوهی عریان‌تر نمایندگان دولت و حتی محمود احمدی نژاد را هدف می‌گیرند. دبیر شورای نگهبان هم از مجلس طرفداری کرد. از نقطه نظر اقتصادی هم تنش در کشور شدت گرفته و نوسانات تازه در بازار ارز تهران بهای هر دلار آمریکا را به 1200 تومان رسانده. نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو در این باره خواهیم شنید. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی در همراهی شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای مروری بر روزنامه‌های امروز ایران و سپس راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی که امروز درباره راه یافتن سپاهان به مرحله 1/8 نهایی بازی‌های لیگ فوتبال قهرمانان باشگاه‌های آسیا و حذف استقلال، والیبال ایران، فوتبال ایتالیا، اسپانیا و بسکتبال آمریکا برای ما خواهد گفت. همزمان با بالا گرفتن تنش لفظی بین محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی رؤسای دو قوه مجریه و مقننه جمهوری اسلامی بر سر روند ادغام وزارتخانه ها دبیر شورای نگهبان احمد جنتی هم از موضع مجلس حمایت کرد. احمد جنتی اعلام کرده که دولت هم باید ادغام وزارتخانه ها رو به تصویب مجلس برسانه و هم برای وزیران جدید این وزارتخانه ها رأی اعتماد بگیره. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگویی با مراد ویسی از رادیو فردا در معتقده که این دعوا بیش از ابعاد حقوقی و اداری ماهیتی سیاسی داره. مجید محمدی:
با توجه به اینکه قبل از اینکه مجلس نظر خودش رو اعلام کنه شورای نگهبان پیش دستی کرده و به این موضوع ورود کرده و همچنین با توجه به سکوت آقای جنتی پس از ماجراهای عزل آقای مصلحی، من بیشتر این جریان رو سیاسی میبینم تا حقوقی، چون تنازعات میان مجلس و دولت سالهاست ادامه داره و در بسیاری از موارد هم مشخصا مجلس بوده است که در طرف قانون میستاده، اما شورای نگهبان چندان دخالت نمی کرد. این بار تقریبا اولین بار هست که شورای نگهبان بلا فاصله ورود میکنه و بلا فاصله نظر مجلس رو تایید میکنه. من فکر میکنم علت اصلی هم برداشته شدن حمایت آقای خامنه ای است از دولت، و از این به بعد آقای احمدی نژاد با چالش‌های بیشتری در برابر شورای نگهبان، مجلس و قوه قضاییه مواجه خواهد بود.
و این وضعیتی که الان شورای نگهبان از موضع مجلس حمایت کرده در برابر رئیس جمهور، آیا تفاوتی با وضعیت گذشته اصولا داره؟
اگر ما به تنازعات میان دولت و قوه مقننه نگاهی بیاندازیم در چند سال گذشته، به موارد کثیری برمیخوریم که دولت با گردن کشی در برابر مجلس ایستاده، مثل هدفمند کردن یارانه ها در موضوع تخصیص بودجه به مترو، اینکه آقای احمدی نژاد فرمودن مجلس دیگه در رأس امور نیست، عدم ارسال مصوبات کابینه به مجلس، پس گرفتن برنامه پنجم، برداشت از صندوق توسعه بدون تصویب به مجلس و عدم پاسخگویی دولت به دیوان محاسبات، و اخیراً عدم تعیین وزیر ورزش و همچنین عدم تعیین وزیر راه و ترابری بعد از استیضاح، همه اینها نشان دهنده این هست که دولت خودش رو در مقامی بالاتر از مجلس میدیده. اما فکر میکنم این نامه آقای جنتی در واقع آغازی است بر پایان گردنکشی های دولت.
و این وضعیت جدیدی که شما میگید چه تأثیراتی احتمالاً بر موقعیت دولت و به طور کلی‌تر بر فضای سیاسی ایران خواهد داشت؟
مشخص هست که ستاره آقای احمدی نژاد در میان اقتدارگرایان در حال افول هست. نه تنها مجلس فشارهای بیشتری رو بر دولت وارد خواهد کرد، بلکه قوه قضاییه فشارش رو بر مجلس بیشتر خواهد کرد. آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه صحبت کرده بودن از اینکه جریان انحرافی در فساد غوطه‌ور هست، افشاگری های علیه مقامات دولتی گسترش پیدا کرده در رسانه های دولتی. اینها نشان دهنده این هست که فشار بر دولت همچنان فزاینده خواهد بود. اما تأثیرش بر فضای سیاسی کشور، به نظر من ما با یک انتخابات کاملا دو قطبی در میان اقتدارگرایان در مجلس آینده مواجه خواهیم بود. کمیته ها و گروه هایی هم که برای وحدت میان اصولگرایان به وجود آمده بود، ظاهرا کارشون رو تمام شده تلقی می کنن و دیگه مأموریتی برای خودشون نمی بینند.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا به پرسش های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
تنش در بازار ارز تهران بار دیگه بالا گرفته و بهای هر دلار آمریکا به 1200 تومان رسیده. نوسانات تازه در بازار ارز تهران موضوعی که امروز در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در میون میگذاریم. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، بازار ارز تهران بار دیگه عملاً دو نرخی شده و تفاوت میان دلار دولتی و قیمت دلار آزاد به بالای 150 تومان رسیده. می‌خواستم بپرسم اوجگیری دوباره تب ارز از چه عواملی ناشی میشه؟
این یه پرسش همیشگی است. برای این پرسش یک پاسخ همیشگی هم وجود داره، و اون وجود نقدینگی سرگردان هست و تلاش صاحبان این نقدینگی برای اینکه به سود بیشتر دست پیدا بکنند یا اینکه در امان بمونند از مخاطرات احتمالی به خصوص تورم. همه داده‌های موجود در کشور از پیشروی به طرف یک تورم بالا حکایت میکنه. چرخ فعالیت اقتصادی هم حرکت لاک‌پشتی داره، و علاوه بر تمام اینها در صحنه های سیاست داخلی و همینطور سیاست بین المللی جمهوری اسلامی هم از آرامش خبری نیست. نقدینگی سرگردان که در محاصره تمام این عوامل قرار گرفته، یک روز میره به طرف بازار مسکن، یک روز دیگه هجوم میاره به بازار سهام. بازار طلا هم کماکان پرتب و تاب هست، و امروز ارز هست که مورد توجه قرار گرفته و قیمتش تا این سطح بالا رفته.
آقای خاوند، گذشته از پاسخ کلی که شما مطرح کردید، به نظر میرسه که بانک مرکزی هم با سیاست‌های متضاد در طی روزهای اخیر به نوسان بازار ارز دامن زده، درسته؟
دقیقاً تعدادی از دستاندرکارهای بازار ارز سیاست متناقض بانک مرکزی رو یکی از عوامل وضعیت فعلی بازار ارز میدونن. به گفته اونها بانک مرکزی قبلاً بخشنامه‌ای صادر کرده بود مبنی بر اعمال محدودیت در عرضه ارز و بعداً دو روز پیش بانک مرکزی تغییر موضع داد و به صرافها ابلاغ کرد که محدودیت در عرضه ارز رو لغو کرده. احتمالاً این تغییر موضع به این دلیل هست که بانک مرکزی بین گرایش ها و فشارهای مختلف حتی متضاد گرفتار شده. از یک طرف صادرکننده ها و تعدادی از تولید کننده ها فشار میارن که با وجود نرخ تورم بالا طی دهه 1380 نرخ ارز خیلی کم بالا رفته و بانک مرکزی که تکیه داره روی بالش نرم دلارهای نفتی قیمت ریال رو به صورت مصنوعی تقویت کرده، چیزی که باعث شده واردات زیاد بشه و در عوض صادرکننده ها قدرت رقابتشون رو از دست بدن. ولی از طرف دیگه دولت به جلوگیری و حتی کاهش نرخ ارز علاقه نشون میده، چون که میترسه با بالا رفتن قیمت ارز واردات هم گرون بشه و در نتیجه تنش‌های تورمی در کشور شدت بگیره. به علاوه دولت جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی علاقه نداره پول ملی کشور از اونچه که هست ضعیف‌تر بشه.
با توجه به اوضاع عمومی اقتصاد ایران، آقای خاوند، بازار ارز در چه جهتی تحول پیدا خواهد کرد؟ کنترل نرخ ارز یا افزایش باز هم بیشتر نرخ ارز؟
در بازار ارز ایران دولت حرف اول رو میزنه، چون که درآمدهای ناشی از نفت رو در اختیار داره و به عنوان مهمترین وارد کننده اولین متقاضی ارز هم هست. با توجه به وضعیت مناسب فعلی در بازار ارز، دولت امکان این رو داره که یک بار دیگر با تزریق انبوه ارز به بازار جلوی متعادل شدن نرخ ارز رو بگیره. ولی این احتمال هم وجود داره که با توجه به رکود شدید حاکم بر فعالیت‌های تولیدی و همینطور فشار بخش مهمی از محافل کسب و کار جمهوری اسلامی، دولت به سیاست واقع بینانه تری در مورد نرخ ارز رو بیاره.
خیلی ممنونم از شما آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
ساعت 7:17 دقیقه است. بد نیست ترانه ای گوش کنیم، ترانه ای که دوستان ما در بخش موسیقی برای این لحظه انتخاب کردن، ترانه ای به نام شبی که باد می اومد با صدای آپتین و مازیار فلاحی. خواننده جوان ایرانی آپتین که در سالهای اخیر آثاری شنیدنی به بازار عرضه کرده، به تازگی ترانه تازه به نام شبی که باد می اومد منتشر کرده. آپتین در اجرای این ترانه با مازیار فلاحی خواننده جوان دیگه همکاری داشته که با خواندن ترانه قلب یخی به شهرت رسید.
توی اون شب که باد می اومد، اومدی از خونه بیر، با دفتا توی موها، موها تو کردی پریشون. توی اون شب که باد می اومد، یه درخت به پاج خسته سرپناه یه نفر شد، یه نفر که دل شکسته. همه یه دنیا رو پای چشای تو داده بوده، دل خستشو ندیدی زیر پا تو داده بوده. تنهای من، شب رسوای من، تا به گیسوی تو برد قرارم. همه غمهای من توی شبهای من، خم ابروی تو برد دل تنهای من، شب رسوای من، تا بگی سوی تو برده قرارم. همه غمهای من توی شبهای من، همه ابروی تو برده قرارم. شب که باد می اومد، اومدی از خونه بیرون، باد افتاد توی موها، موها تو کردی پریشون. توی اون شب که باد می اومد، یه درخت کاجه خسته سر پناه یه نفر شد، یه نفر که دل شکسته. همه یه دنیا رو پای چشای تو داده بوده، دل خستشو ندیدی زیر پا تو داده بوده.
وقتمون رسیده ببینیم روزنامه‌های امروز ایران چه مطالبی رو بیش از همه مورد توجه قرار دادن. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی به جریان انحرافی در دولت هشدار داد.
بله، امروز تیتر نخست بسیاری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه حمایت، خراسان، جام جم، دنیای اقتصاد و حتی به نوعی روزنامه رسالت هشدار صادق لاریجانی هست نسبت به جریان انحرافی که در دولت به گفته ایشون ایجاد شده. آقای صادق لاریجانی گفته که این جریان انحرافی همه انحرافهای جریانهای بعد از انقلاب رو در خودش داره و میتونه خیلی خطرناک باشه و به همین دلیل همه عالمان دین باید در مقابل این جریان انحرافی بایستند و مردم هم هوشیار باشند که در صورت لزوم با این جریان مقابله بکنند. البته برخی از روزنامه ها مثل روزنامه جامعه جم اظهارات آقای صادق لاریجانی رو به عنوان افشاگری رئیس قوه قضاییه منعکس کردند و از قول ایشون نوشتن که حلقه نزدیکان دولت یا همون جریان انحرافی که این روزها ازش صحبت میشه غرق در فساد اقتصادی هستند. منتها آقای صادق لاریجانی جزئیات این فساد اقتصادی رو اعلام نکرد.
جدال بر سر ادغام وزارتخانه ها روز به روز بالا میگیره به طوری که به جدال سران قوا تبدیل شده.
روزنامه های ابتکار، دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی، کیهان و مردم سالاری امروز گزارش دادن که با پاسخ تندی که آقای محمود احمدی نژاد به اظهارات علی لاریجانی در خصوص غیرقانونی بودن ادغام وزارتخانه ها داده، این جدال وارد فاز تازه‌ای شده. روزنامه ابتکار نوشته که پیشتر نمایندگان مجلس و وزرای دولت با هم سر این ماجرا درگیر شده بودند، اما از روز گذشته که آقای احمدی نژاد اعلام کرد که رئیس مجلس خودش رو در جایگاه کسی میدونه که میتونه درباره دولت قضاوت بکنه و این خلاف قانون هست، این ماجرا وارد مرحله تازه‌ای شده. روزنامه دنیای اقتصاد هم نظر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رو درباره ادغام وزارتخانه ها منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ادغام وزارتخانه ها یک کار جدید هست و وزرای وزارتخانه های جدید باید حتما برای رأی اعتماد به مجلس معرفی بشن. نکته جالب در این زمینه سرمقاله امروز روزنامه کیهان هست. این روزنامه نوشته که دولت آقای احمدی نژاد در ابتدا دولت کار بود، اما گویا دستهایی در کار هست که این دولت تعطیل بشه. کیهان همچنین بحث ارتباط با امام زمان که از توی برخی از مقامهای دولتی مطرح شده رو به شدت مورد حمله قرار داده و نوشته که باید به صورت چنین کسانی خاک پاشید.
معاون آموزش تحقیقات و فناوری وزارت راه گفته در تصادفات 10 سال گذشته در ایران 2,300,000 نفر معلول شدند.
بله، این خبری هست که روزنامه خراسان از قول آقای ناصر پور معلم منتشر کرده. ایشون که معاون آموزش و تحقیقات وزارت راه هست، با اعلام اینکه متوسط مرگ‌های ترافیکی در ایران 3 برابر سایر کشورهای دنیا است، گفته که طی 10 سال گذشته 2,300,000 نفر معلول دائم شدن بر اثر تصادف رانندگی و 235 هزار نفر هم تصادفات رانندگی در ایران کشته بر جای گذاشته.
در یک سری اقدامات تکاوری بشقاب‌های ماهواره‌ای جمع‌آوری شد.
روزنامه مردم سالاری امروز خبر کوتاهی از عملیات تکاوری ماموران نیروی انتظامی در شهرک اکباتان در غرب تهران منتشر کرده و نوشته که از صبح سه‌شنبه ماموران نیروی انتظامی با تجهیزات تکاوری و طی عملیات‌هایی که شبیه به عملیات تکاوری هست بر روی ساختمان‌های و بلوک‌های مجتمع اکباتان حاضر میشن و آنتن‌های ماهواره‌ای مردم رو جمع‌آوری کردن. علاوه بر این روزنامه مردم سالاری نوشته که ماموران وارد بعضی از خانه‌ها و منازل مردم در شهرک اکباتان هم شدن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه مجدداً با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به رخدادهای استان‌های کشور.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
اصلاح ارضی و پایان دادن به آنچه دوران ارباب و رعیتی خوانده میشد، دادن حق رأی و حق انتخاب شدن به زنان و تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی جوهر انقلابی بود که به انقلاب سفید شهرت یافت.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
حضور مبارک اعلی حضرت همایونی، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام.
آیت الله خمینی که این نامه را به عنوان دعا کننده شد.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
همچنان که وعده کرده بودیم در همراهی حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان با پیروزی 4-1 در مقابل الجزیره امارات رسما به عنوان سرگروه به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافت، ولی استقلال نماینده دیگر ایران حذف شد. سپاهان در امارات در حالی که تا دقیقه 32 با یک گل بازی را به الجزیره باخته بود، این باخت را به پیروزی 4-1 تبدیل کرد و صدرنشین گروه یک شد. اما استقلال یک پیروزی تلخ را در ورزشگاه آزادی تهران تجربه کرد. آبی‌پوشان ایرانی در برابر بیش از 50,000 تماشاگر خودی تیم النصر عربستان را 2-1 شکست دادند، ولی حذف شدند زیرا به پیروزی با اختلاف 2 گل یا بیشتر نیاز داشتند. پرویز مظلومی سرمربی استقلال معتقد است حق استقلال بیش از آنی بود که دیشب کسب کرد.
به تیم عریف هم تبریک میگیم، در صورت صعود کردن، ولی حق ما پیروزی با اختلاف بیش از 2-3 گل بود.
بر صورت در گروه ب از صد قطر اول شد، در نصر عربستان دوم و تیم‌های استقلال و پختکور سوم و چهارم. به این ترتیب تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن هر دو به عنوان سرگروه به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافتند تا مقابل بنیادکار ازبکستان و نصر عربستان میزبان باشند. تیم والیبال پیکان در لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران به مقام قهرمانی رسید پس از پیروزی بر تیم سایپا در 2 دیدار پایانی. عنوان قهرمانی که به گفته پیمان اکبری سرمربی تیم پیکان برای کسب آن خیلی روی آن کار شده بود.
برای قهرمانی خیلی زحمت کشیدیم. با توجه به اینکه ما توی باشگاه جهان مقام خیلی خوبی رو کسب کرده بودیم، همه انتظار داشتن که دوباره پیکان اون قهرمانیش رو تکرار کنه.
این ششمین سال پیاپی است که پیکان قهرمان والیبال باشگاه‌های ایران می‌شود. در ایتالیا تیم اینتر میلان با پیروزی 2-1 در 2 بازی رفت و برگشت بر تیم آ.س. روم به فینال جام حذفی باشگاه‌های کشور راه یافت. حریف اینتر میلان در بازی فینال جام حذفی تیم پالرمو خواهد بود که آ.س. میلان را حذف کرده. تیم فوتبال بارسلون که برای قهرمانی در لالیگای اسپانیا به 1 امتیاز احتیاج داشت، چهارشنبه شب در زمین تیم لوانته 1-1 مساوی کرد و برای 21مین بار در تاریخ قهرمان باشگاه‌های اسپانیا شد. The 21st title in the history of Barcelona, the third straight crown, and what a launching pad. سومین قهرمانی پی در پی بارسلون. رئال مادرید در فاصله دو هفته به پایان لالیگا با 6 امتیاز کمتر دوم است. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا در مرحله ای از بازی های پلی آف که فینالیست های دو منطقه غرب و شرق را تعیین می کند، شیکاگو و میامی به یک پیروزی نیاز دارند تا به فینال کنفرانس شرقی برسند. شیکاگو 3-2 از آتلانتا پیشی گرفته و میامی 3-1 از باستون جلوست. در کنفرانس غربی دالاس به فینال راه یافته و ممفیس، تیمی که حامد حداتی در آن بازی می کند، با اوکلاهوما 2-2 مساوی است.
حبیب روشنزاده که در ساعت 8:07 درباره بازی دیروز سپاهان و استقلال با او گفتگو می کنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید در این بامداد پنجشنبه 22 اردیبهشت برابر با 12 می. اگر هنوز در رخت خواب هستین و باید بلند شین و آماده بشین برای بیرون زدن از منزل، یه نهیب دو نهیب سلام و درود به شما. امروز در تهران و اغلب شهرهای کشور هوا آفتابی، گاه نیمه ابریه و در بعد از ظهر در یزد و مشهد اندکی باران خواهد بارید. گرمای درخور تابستان شهرهای مختلف ایران رو در بر گرفته، به طوری که در تهران دمای هوا هم اکنون 18 درجه بالای صفر و در بعد از ظهر به 29 درجه میرسه. مشروح وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30. پیش از هر چیز به خبرها میپردازیم که همکارم محمد رضا کاظمی مسئول خبر برامون تهیه کرده. با سلام دوباره.
دوباره به شما و شنوندگان عزیز. مسعود شفیعی وکیل دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران میگوید دادگاه موکلانش روز چهارشنبه به خاطر عدم انتقال آنها از زندان به محل برگزاری جلسه دادرسی برگزار نشده است. آقای شفیعی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این مطلب که این دومین بار است که جلسه دادگاه به دلیل عدم انتقال موکلانش به تعویق میافتد، از قوه قضاییه خواست تا پاسخ قانع کننده ای در این باره ارائه کند. جاش فتال و شن باور به همراه سارا شورت که سال گذشته با قید وثیقه آزاد شد، حدود 2 سال پیش در مناطق مرزی ایران و عراق به اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند. آنها این اتهامات را رد کردند. نیروهای امنیتی سوریه برای سرکوب مخالفان حکومت روز چهارشنبه شهرهای هومس و حاره را با تانک مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن دست کم 19 تن کشته شدند. نیروهای امنیتی در شهر حلب در نزدیکی مرز ترکیه نیز تظاهرات حدود 2000 دانشجو را در حمایت از برقراری دموکراسی برهم زدند. دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که از هفته ها پیش تا کنون با اعتراضات گسترده مخالفانش روبرو شده، این اعتراضات را به شدت سرکوب کرده است. آمریکا از موضع اتحادیه اروپا برای عدم اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در شرایط کنونی حمایت کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به اینکه واشنگتن همچون اروپا به مذاکرات جدی علاقمند است گفت تا هنگامی که دلیلی برای دیدار وجود نداشته باشد نباید این کار انجام شود. اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران درباره اثرگیری مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 گفته است این نامه حاوی نکات جدیدی نیست و نمیتواند مبنایی برای مذاکره باشد. شورای نگهبان میگوید ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر باید به تصویب مجلس برسد و وزیران وزارتخانه‌های جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان این مطلب را روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. دولت محمود احمدی نژاد که چند روز پیش تصمیم گرفت 8 وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کند، اعلام کرده بود ادغام وزارتخانه‌ها و تعیین وزیر برای وزارتخانه‌های جدید نیازی به موافقت مجلس ندارد. دو زلزله روز چهارشنبه جنوب اسپانیا را لرزاند که بر اثر آن دست کم 10 نفر کشته و تعدادی ساختمان تاریخی و قدیمی ویران شدند. گزارش حاکی است که زلزله‌ها در نزدیکی شهر باستانی لورکا در منطقه مرسیا رخ داده است. زلزله اول 4.5 ریشتر و زلزله دوم 5 ریشتر قدرت داشته است. 26 زندانی سیاسی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند با نوشتن نامه‌ای از برخوردهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شکایت کردند. این زندانیان کمکنون در زندان اوین، زندان رجایی شهر و زندان‌های خوزستان به سر می‌برند. در نامه خود که توسط وبسایت کلمه منتشر شده نوشتند غالب بازداشت‌ها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده و بعضی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. امضا کنندگان این نامه همچنین نوشتند که بدون استثناء با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه شدند. بر اساس این نامه شکنجه‌های روحی و فیزیکی، فحاشی‌های شرم‌آور نسبت به متهم و خانواده وی و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در قالب بازجویی‌ها به کرات انجام شده است. و 64مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن شامگاه روز چهارشنبه با نمایش فیلم نیمه شب در پاریس ساخته وودی آلن کار خود را آغاز کرد. در این جشنواره همچنین دو فیلم ایرانی یعنی به امید دیدار به کارگردانی محمد رسولوف و این فیلم نیز ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماس نیز به نمایش در خواهد آمد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک سرفصل آنچه تا ساعت 8 خواهیم شنید. دولت آمریکا اعلام کرده برای مقابله با سانسور در کشورهای دارای نظام استبدادی کمک‌های مالی خودش رو در جهت بهبود فناوری‌های اینترنتی در این کشورها افزایش میده. در همراهی شهرام رفیع‌زاده رویدادهای استانهای کشور رو مرور می‌کنیم. پس از شنیدن دومین ترانه امروز با فرج سرکوهی وعده داریم برای بررسی رخدادهای فرهنگی و هنری ایران. سپس قطعه بامدادی رو میشنویم از توماج تاهباز به اضافه پیام‌هایی از شما شنوندگان گرامی. دولت آمریکا با اختصاص میلیون‌ها دلار برای فناوری‌های جدید به مقابله با سانسور اینترنت در کشورهای استبدادی و از جمله ایران اقدام کرده. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده برای مقابله با اقدامات دولت جمهوری اسلامی در اعمال سانسور در اینترنت، واشنگتن 22 میلیون دلار در این زمینه هزینه کرده و قرار 28 میلیون دلار دیگه هم به این منظور اختصاص بده. نادر صدیقی در واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا برای اطمینان یافتن از دسترسی آزاد کاربران اینترنتی به اطلاعات عمومی و در جهت مقابله با سیاست‌های اختناق‌آمیز حکومت‌های استبدادی دست به تلاش‌های گسترده‌ای زده است. پیش از ظهر روز چهارشنبه، مایکل پازنر، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، طی گزارشی به کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا گفت که در 18 ماه گذشته تنها برای برنامه‌های اینترنتی در ایران دولت مطبوع وی 22 میلیون دلار هزینه کرده است.
As you know, we have spent $22 million in the last 18 months on internet freedom.
آقای پازنر گفت که هفته گذشته به کنگره آمریکا اطلاع داده شد که وزارتخانه مطبوع وی بران است تا 28 میلیون دلار دیگر طی فصل جاری به این برنامه کمک کند. مقام وزارت خارجه آمریکا با اشاره بر فوریت برنامه تاکید کرد که اجرای این برنامه برای مقابله با گسترش تلاش‌های اخیر رژیم ایران در نظارت مستمر و سانسور اینترنت صورت می‌گیرد. آقای مایکل پازنر افزود که دولت آمریکا همچنین از تکنولوژی ضد سانسور با اعطای کمک هزینه پشتیبانی می‌کند تا نرم‌افزارهای فارسی را برای ایمن ساختن ارتباطات سیال و متحرک و حفاظت از فعالان اینترنتی در برابر حمله‌های سایبری افزایش دهند.
We've now trained 5000 activists worldwide including Iranians in cyber self-defense.
وی تصریح کرد که دولت آمریکا در حال حاضر 5000 فعال در جهان و از جمله تعدادی از فعالان ایرانی را برای دفاع شخصی در برابر حمله‌های سایبری آموزش می‌دهد. دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر به برنامه‌های آینده در زمینه مبارزه با سانسور اینترنت نیز اشاره کرد.
And we plan to expand all of these efforts to teach.
او گفت دولت آمریکا در نظر دارد که تلاش‌های خود را در همه این زمینه‌ها گسترش دهد و فعالان دموکراتیک، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، مدافعان حقوق بشر و دیگران را آموزش دهد تا ارتباط‌های خود را در برابر ماموران دولت حفظ کنند و آنها نیز بتوانند دیگران را آموزش دهند. وی تصریح کرد که دولت آمریکا برای آزادی بیان این فعالان به پشتیبانی های خود همچنان ادامه خواهد داد.
These are tools, but they're important tools and they're an important part of our overall effort.
مایکل پازنر که در برابر کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا سخن می گفت با تاکید اظهار داشت که علاوه بر این ابزارها دولت آمریکا برای وارد آوردن فشار به حکومت ایران از ابزارهای دیگر نیز استفاده خواهد کرد تا مردم ایران اطمینان پیدا کنند که ایالات متحده آنها را فراموش نکرده است. در جلسه کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا چند تن از سناتورها لزوم دقت در اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز تأکید دولت بر امر حقوق بشر در ایران را یادآور شدند.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
اصلاح ارضی و پایان دادن به آنچه دوران ارباب و رعیتی خوانده میشد، دادن حق رأی و حق انتخاب شدن به زنان و تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی جوهر انقلابی بود که به انقلاب سفید شهرت یافت.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
حضور مبارک اعلی حضرت همایونی، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام.
آیت الله خمینی که این نامه را به عنوان دعا کننده شد.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
شهرام رفیع‌زاده همچنان با ماست برای اینکه به اتفاق او نگاهی داشته باشیم به اونچه در استانهای کشور توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، کارگران ریسندگی و بافندگی و نساجی کاشان در برابر فرمانداری این شهر دوباره دست به گرد همایی زدن.
بله، کارگران شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان صبح چهارشنبه برای چندمین بار متوالی در مقابل فرمانداری کاشان دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. علت این تجمع اعتراض‌آمیز عدم دریافت 32 ماه حقوقی هست که این کارگران از کارخانه خودشون طلبکار هستند و اونطوری که رسانه‌ها گزارش دادن، در حالی که پیشتر به این کارگران وعده داده شده بود 80 هزار تومان بهشون پرداخت خواهد شد و بعد این مبلغ به 40 هزار تومان در هفته رسید که قرار بود به این ترتیب بدهکاری کارخانه با اینها تسویه بشه، اما کارگران اعلام کردن که از ابتدای فروردین ماه این حقوق بسیار ناچیز هم به طور کلی قطع شده و به این ترتیب اعتراض خودشون رو با مسدود کردن خیابان اصلی در روبروی فرمانداری کاشان نشون دادن.
فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه قم گفته دشمنان از راه بسیج به نظام لطمه میزنن.
بله، آقای رضا صادقی که فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه علی ابن ابی طالب در استان قم هست، اظهارات عجیبی داشته علیه بسیج. ایشون گفته که بسیج یک موجود سهل و ممتنع هست و امکان داره که به دلیل گستردگی بسیج افرادی وارد اون بشن، نفوذ بکنن و از این طریق برای کشورهای دیگر و اون چیزی که ایشون به عنوان دشمن از اونها نام برده جاسوسی بکنن و به بسیج ضربه بزنن. فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه قم همچنین گفته که سرویس امنیتی موساد که سرویس جاسوسی اسرائیل هست، تیم‌هایی رو پس از انقلاب پرورش داده که اینها برخیشون از اعضای بسیج هستند.
در بوشهر دانشجویان در برابر فرمانداری جمع دست به تجمع اعتراض آمیز زدن.
دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی جمع در حرکت اعتراضی که روز گذشته انجام شد به دلیل مشکلات صنفی که دارن و به اون بی‌توجهی میشه از سوی مقام‌های دولتی، از محل دانشگاه و خوابگاه دانشجویی خودشون به سوی فرمانداری جمع راهپیمایی کردند و پس از اون در مقابل ساختمان فرمانداری به تجمع اعتراض‌آمیز دست زدن. فرماندار و مقام‌های محلی تلاش کردند با حضور در میان این دانشجویان معترض اونها رو راضی بکنن که فعلا از تجمع خودشون دست بکشن، اما دانشجویان چون به خواسته های خودشون نرسیدن اعلام کردن که از این پس در کلاس های خودشون حاضر نخواهند شد.
قتل عام خانوادگی در شیراز 7 کشته و زخمی به جا گذاشت.
اینطوری که رسانه های محلی در استان فارس و در شیراز گزارش دادن، روز گذشته یک مرد 40 ساله در شیراز با اسلحه کلاشیکوف به دلیل اختلافات خانوادگی اعضای خانواده خودش رو به رگبار بسته که در نتیجه این حادثه پدر، برادر و دو تن از فرزندان برادرش که کودکان 3 و 13 ساله بودن به قتل رسیدن. مادر و دو عضو دیگر خانواده به بیمارستان منتقل شدن و یک کودک 7 ساله هم حالش وخیم هست و به گفته مقام های بیمارستان نمازی احتمالاً او هم جان خواهد باخت.
آقای رفیزاده، در اصفهان خشک شدن 12,000 درخت توجه شما و روزنامه های محلی رو جلب کرده.
آقای مرتضی سقاییان نژاد شهردار اصفهان گفته که 12,000 اصل درخت در محدوده پالایشگاه اصفهان طی ماه‌های اخیر خشک شده و این یک فاجعه زیست محیطی برای اصفهان هست. منتها شهردار اصفهان گفته که هنوز اثبات نشده که عامل خشک شدن این 12,000 درخت فعالیت‌های پالایشگاه نفت اصفهان هست یا اینکه عامل دیگری در این فاجعه زیست محیطی نقش داره.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده.
منم متشکرم از شما آقای حسینی.
7:45 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. نوبت دومین ترانه بامداد امروز رسیده، ترانه‌ای به نام چشم نامحرم با صدای عارف، آهنگساز پرویز مقصدی، ترانه سرا نظام فاطمی.
مردم میگریزم به اون جایی که دل میگه بهشته، گریزونم من از مردم همیشه، اینم از بازیای سر نوشته. دلم میخواد بریم اونجا من و تو که ما رو چشم نامحرم نبینه، به اون جایی که جز خورشید و مهتاب کسی دیگه ما رو با هم نبینه. تو که چون پرستوی مسافر به قهرت به ناز آمده بودی، بنهون کنم از چشم حسودا تو رو که گوهری گم شده بودی، تو رو که چون پرستوی مسافر به قهرت به ناز آمده بودی. از چشم بد دورت کنم دور، به اسفند دل و آتش سینه، میخوام پیش تو چشمونت بمیرم که راه و رسم عاشقی همینه. به من میگن تو رو دیوونه کرده کسی که چشم او سحره و جادو، اگه دیوونگی عشق درسته که من دیوونم دیوونه ی او. تو رو که چون پرستوی مسافر به قهرت به ناز آمده بودی، بنهون کنم از چشم حسودا تو رو که گوهری گم شده بودی، تو رو که چون پرستوی مسافر به قهرت به ناز آمده بودی.
وقت وعده بامدادی با فرج سرکویی رسیده برای آگاهی از خبرهای مهم جهان فرهنگ و هنر. آقای سرکویی با سلام به شما.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و شما آقای حسینی و روزتون بخیر.
آقای سرکوهی، فیلم جدایی نادر از سیمین که پیش از این جایزه خرس طلایی جشنواره بین‌المللی فیلم برلین رو دریافت کرد، برای بخش رقابتی جشنواره فیلم سیدنی هم انتخاب شده. این جشنواره کی برگزار میشه؟
این جشنواره فیلم سیدنی از 8 ژوئن 17 خرداد با نمایش فیلم هانا آغاز میشه و تا 19 ژوئن ادامه داره. خبر خوبی است که یک فیلم ایرانی برای بخش رقابتی جشنواره انتخاب شده. امسال در این جشنواره 75 فیلم بلند، 39 فیلم مستند، 34 فیلم کوتاه از 42 کشور جهان شرکت دارن.
فیلم‌های مهمی که در این جشنواره با فیلم جدایی نادر از سیمین رقابت دارن، شما چند تاشو
می‌شناسید؟ بله، اعلام شده. مثلا فیلم درخت زندگی هست که ترنس مالیک ساخته، زیبای خفته هست که جولیلی ساخته. امسال وسط هیئت داوران رو چنگایگه به عهده داره، کارگردان بسیار بزرگ چینی که نامزد دو تا جایزه اسکار شد. بعد جالبه بگیم که مبلغ جایزه این جشنواره 60,000 دلاره که به بهترین فیلم بخش رقابتی تعلق میگیره. امیدواریم که جدایی نادر از سیمین این جایزه رو ببره.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آقای سرکوهی داره روزهای پایانی خودش رو میگذرونه. روز چهارشنبه درباره برخی کتاب‌ها که از غرفه ناشران جمع‌آوری شده بودن با هم صحبت می‌کردیم در این برنامه. کانون نویسندگان ایران و چند نویسنده هم به این اقدام اعتراض کردند.
بله، همونطور که دیروز هم صحبت کردیم، کتابهایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شدن مجددا از نمایشگاه جمع‌آوری و حذف میشن، یعنی یک سانسور مجدد اعمال میشه. کانون نویسندگان در اعلامیه‌ای که در آخرین ساعات دیروز منتشر شد به این اقدام اعتراض کرد و در بیانیه سیاست‌های مبتنی بر تشدید سانسور، لغو مجوز مؤسسات انتشاراتی اشاره کرده. بعد اینکه وزارت ارشاد نمره منفی میده در کارنامه ناشران و بعد اینکه آثاری که مجوز دارن دوباره بررسی میشن. بعد گفته در مورد تنبیه ناشران که وزارت ارشاد در واقع ناشرانی که میخواد تنبیه بکنه مجوز کتاباشون رو دیر میده، حتی اگه کتابای چشکالی نشه مثلا یک سال کتاب رو میخوابونه و غیره. بعد کانون نویسندگان ایران که خب میدونیم معتبرترین نهاد نویسندگان ایران، گفته که اکنون دامنه این سانسور به جایی رسیده که نمایشگاه دارن از اکثر کتابها خالی میکنن و کانون بر اساس منشور خود که مخالف با سانسور هست این اقدام وزارت ارشاد محکوم میکنه. چند تا نویسنده با خبرگزاری ها مصاحبه کردن، از جمله ناداشا امیری، بلقیس سلیمانی که به جمع‌آوری کتاب‌هاشون که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده اعتراض کردن. و جالب اینه که به رغم همه اینها این اقدام همچنان ادامه داره. کتاب‌های تازه‌ای هم دوباره از نمایشگاه جمع‌آوری شد، از جمله نبوغ هیتلر، اسرار قدرت فکر، انرژی درمانی، کتابی در مورد سهراب سپهری و فروغ فرخزاد، حتی کتاب استخاره با قرآن هم جمع‌آوری شد. همونطور که دیروز هم گفتم، چالب چاه، خانواده نیکختر، تاریخ کمبریج، یوگا، چند رمان مثل نگران نباش، بتالت، شمال تاریکی جمع‌آوری شده. و اونطور که آمارها میگن الان تعداد کتاب‌هایی که از نمایشگاه جمع‌آوری شده از تعداد کتاب‌های تازه چاپ شده بیشتره و وزارت ارشاد همچنان این کار رو ادامه میده.
آقای سرکوهی، 300 ناشر کتاب کودک و نوجوان هم در نامه‌ای سرگشاده از دستگاه‌های کارتخوان نمایشگاه انتقاد کردند.
داستان این هستش که وزارت مخابرات و بانک صادرات طبق گزارشی که خبرگزاری نیمه دولتی حتی فارس منتشر کرده 100 میلیون درآمد کسب کردن از نمایشگاه، در حالی که ناشران اینا در مجموع درآمدی ندارن. و اون نسش که اینا گفتن خب ما دستگاه‌هایی می‌ذاریم که کارت بازدید کنندگان رو بخونه و راحت وارد بشن. بعد اومدن از هر ناشری 25,000 تومان گرفتن و 3,000 دستگاه کارتخوان در نمایشگاه نصب کردن که 100 میلیون تومان از وزارت ارشاد گرفتن. حالا جالب اینه که این دستگاه کار نمی‌کنه و در نتیجه مردمی که این کارت‌ها رو دارن میان رجوع می‌کنن، وقتی کار نمی‌کنه خب میرن دیگه، نمیان نمایشگاه. این اعتراض ناشرا رو برانگیخته. از جمله 300 ناشر کتاب کودک و نوجوان نامه‌ای منتشر کردن سرگشاده خطاب به وزارت ارشاد و گفتن که این دستگاه فقط روز اول کار کرده و بعد دیگه کار نکرده و در نتیجه به رغم اینکه 25,000 تومان از ما پول گرفتیم، به دلیل اینکه این کارتا کار نمیکنه تخمین زدن که ما روزانه حدود 100 مشتری رو از دست میدیم.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا فردا.
در اینجا با توماج تاهباز وعده داریم، ببینیم در قطعه بامدادی چه برای ما تهیه کرده.
گاهی پیدا کردن راهی برای صحبت کردن با دیگرون کار خیلی سختیه، گاهی اما سکوت از اون هم مشکل تره. لابد برای شما هم پیش اومده دو نفر رو ببینین که یکیشون داره با هیجان و گاهی عصبانیت با یکی دیگه حرف میزنه، دومی ولی سرش رو انداخته پایین یا داره به اولی نگاه میکنه ولی لام تا کام هیچ حرفی نمیزنه. من همیشه تو اینجور موارد به شدت کنجکاوم بدونم تو سر اونی که حرف نمیزنه چی میگذره. این اولی که داره حرف میزنه همینجوری کلمات رو پرتاب میکنه بیرون، خام و پخته فرقی نمیکنه. احتمالاً مطمئنه که حق با خودشه. احتمالاً مطمئنه که سکوت دومی نشون میده که اتفاقاً حق با خودشه. ولی همه خیلی خوب میدونن که خیلی وقتا اینجوری نیست. درسته که گاهی حرف زدن، پیدا کردن کلمات، ساختن یه جمله‌ای که مثلا اون چیزی که تو سر ماست رو بیان کنه کار سختیه، ولی گاهی سکوت به مراتب از اون سخت‌تره. به چی فکر میکنی وقتی ساکتی؟ وقتی یه کسی داره بهت ثابت میکنه که هیچ حقی نداری، حتی حق نفس کشیدن، حق حرف زدن، حتی حق شنیدن هم نداری. تنها حقی که گاهی برامون میمونه سکوته. سکوت، سکوت، سکوت. و ما خیلی وقتا تو این سکوتا زندگی میکنیم. تو فاصله این سکوتا نیرومون رو جمع میکنیم تا دوباره سکوت کنیم، تا بالاخره یه روزی میرسه که یهو همه چی تموم میشه. شیشه میشکنه، دیوار میریزه، خونه کاغذی رو باد میبره. صدای سکوت از پل سایمون و آرت گارفانکل.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo.
در برابر آنچه در طول هر روز بر ذهن و روح شما اثر میذاره، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما به گونه‌ای شکنجه سکوت رو میشکنید. چند تا از پیام‌های شما رو میشنویم.
من یه راننده‌ام، تو شرکت اولند کار میکنم. با وجود این که روز 14-15 سال کار میکنی، ولی اینقدر گرانی هستش که باور کنید همیشه به دکاری ما به مشکلات ما نمیرسید. موفق باشید.
خواستم با آقای حمید نجات بگیم آقای کروبی دزده، آقای رفسنجانی دزده، کل پرسنل دزدن. اگه رهبر ما هم زنده بود اونم میگفتی دزده. اگه اینا همه دزدن تو چی هستی؟ تا حالا چرا جلو دزدیشون رو نگرفتی؟
افشین از آمریکا هستم. خواستم بگم احمدی نژاد دمت گرم، خودت داری دخل خودتو میاری و این مملکت رو بدبخت کردی، بین خودتونم اختلاف افتاده، ایشالله که همه مسائل حل میشه و همه گیتون رفتنی هستیم.
با سلام و خسته نباشید خدمت عزیزانی که در رادیو فردا واقعا با تلاش شما روزی خودتون در دل مردم رو در تمام اقساط نقاط دنیا گوش میدید و اونا رو به گوش تمامی جهانین میرسونید. من از طرف نسلی صحبت میکنم که واقعا در حال از بین رفتنه، از طرف نسل جوان ایران. حرفی که دارم میزنم حرف دل 50% جوانان ایرانیه، جوانی که واقعا داره از بین میره. انصافا نمیدونم چی بگم. آخه تا کی ما باید مثل گوسفند زندگی کنیم؟ تا کی باید آرمانهای ایران رو زیر سوال ببریم؟ تا کی باید مثل یه قوم وحشی با ما رفتار بشه؟ تا کی باید این همه دروغ از جانب دولت مردان بی اراده خود تحمل کنیم؟ تا کی باید این وحشیگری رو تحمل کنیم؟ خدا شاهد خسته شد. نمی‌دونیم درد رو به کی بگیم. واقعا ما داریم صورت خودمون رو با سیلی سرخ نگه می‌داریم. خواهش می‌کنم این حرفای دست با شکسته منو به گوش تمام جهانیان برسونیم که واقعا داریم ما تو کل دنیا رسوا میشیم.
من میده فرزاده پرده خیلی خوبه، من خیلی دوستش دارم و یک از شنانده من پرپا قرصشم. متشکر. محمد هستم از استان خراسان رضوی، خداحافظ.
متشکرم از این برنامه خوبتون. فعال کارگریم محسن از شمال پارس.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221121413.